الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارک از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، در رد بر صوفی علیهم اللعنه که قائل به وحدت وجود هستن و بزرگوار فرمودن که بر قاعده که دارن خلاصه قائل هستن به این که مطلقات مطلق هر مقیدی خدای اون مقید هست، یعنی اگر بخوام تعریف کنن خدا را، تعریف خدا همون مطلقی هست که در مقابل مقیدات هست. برای اینکه بزرگوار علی الله مقام مطالبی که درش برهان میارن و دلیل میارن، برهانها و دلیلها چون محکم هست و قاطع هست و خلاصه مفهوم هست برای اهل ایمان، ریشه‌کن میکنه الهادات کافرین و منافقین را. دلیلی که بزرگوار در اینجا اقامه فرمود دلیل خیلی واضح بود و روشن بود که هر شخص منصفی به واسطه این دلیل برش بطلان اونها واضح می شد. دلیل این بود، فرمودن که تحصیل حاصل محاله، هر شیئی که هر صفتی را واجده، هر خصوصیتی را واجده، محاله که بخواد اون خصوصیت را تحصیل بکنه. مثلا اگر یک سنگ جسمانیت را واجده، این سنگ دیگه نمیتواند جسمانیت تحصیل بکنه. اگر یک لیوان پر از آبه، دیگه در این لیوان نمیشه آب ریخت، لیوان پر از آب هست. پس به این قاعده وقتی یک شیئی، یک عامی را، یک مطلقی را واجده، اون چیزی را که واجده تحصیل کردن برش محاله و کسی که به این قول قائل هست هذیان میگه. صوفی علیهم اللعنه که اسم این مطلق را، جسم را، وجود را، اسمش را خدا گذاشتن، خب این جسم را که قائله، پس اینها به این قاعده خودشون چرا به ارسال رسول قائلن؟ انبیاء علیهم السلام چرا آمدن؟ چرا باید به نوح علیه السلام توجه کرد؟ چرا امت نوح به نوح توجه میکردن؟ آیا از نوح علیه السلام جسمانیت را طلب میکردن؟ چیزی را که واجدن طلب میکردن؟ جسم که همه جسم بودن، وجود که همه وجود بودن. این که خدا من را در دریای وجود، دریای هستی غرق کن، که من خودم هستم، وجود دارم. این که بگم ای خدا، این ای خدا کجاست؟ این ای خدا اگر وجود و جسم باشه، خب من هم خدا، او هم خدا، دیگه توجه کردن چرا؟ چرا من ماشد، او مرید، او هم خدا، من هم خدا، سگ هم خدا، سنگ هم خدا؟ پس اینجا توجه کردن دیگه هیچ منطقی نداره. چرا شخص توجه بکنه؟ چیزی را که او داره من هم دارم. چه چیز را طلب بکنه؟ چیزی را که او داره من هم دارم. نه طلب کردن معنا داره، نه توجه کردن معنا داره، نه اقرار به انبیا معنا داره، نه اقرار به کتب آسمانی معنا داره. پس به این قاعده اینها به دست خودشون قواعد خودشون را دارن باطل میکنن. این مطلب واضح الحمدلله. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمود وقتی که به این قاعده جاری بشیم، به این قاعده ای که هر چیزی که واجد خودش را، دیگه خودیتش را نباید تحصیل بکنه، وقتی در انبیاء الهی علیهم السلام نظر بکنیم بر دیده حق، میبینیم، شخص منصف میبینه انبیاء علیه السلام آمدند انسان را، انسانها را، بشر را چیزی تعلیم بکنن که فاقدش بودن، چیزی تعلیم بکنن که فاقدش بودن. پس معنای مبدأ، معنای خدا، یعنی اون قدرت مطلقی که ازش قدرت را گدایی بکنیم، اون علم مطلقی که ازش علم را گدایی بکنیم. پس ما فاقد علمیم، فاقد قدرتیم، ما عجز صرفیم، ما محتاج صرفیم، فقیر صرفیم، ما یک دقیقه وجود خودمون را نمیتوانیم حفظ کنیم، ما یک ساعت بعدمون را خبر نداریم، یک دقیقش را نمیتوانیم حفظ بکنیم. پس ما خالق داریم، حافظ داریم. مبدأ یعنی کسی که ما را خلق کرده، مبدأ یعنی کسی که بهش توجه میکنیم که ما را حفظ بکنه. پس مبدأ یعنی اون حقیقتی که واجد چیزهایی به ما بده که ما فاقدش هستیم. این مطلب خیلی واضحه. اسم این مبدأ خداست. انبیاء علیهم السلام از طرف این مبدأ آمدن. پس به این دلیل و برهان مطلب خلاصه صوفی ملعونه خیلی آسان و راحت و واضح رد شد. ادامه دلیل بزرگوار هست علی الله مقامی. به همین نسق یک امر عامی هست که همه را فرا گرفته، خیلی جاها فرا گرفته، خیلی جاها را فرا گرفته. این دیگر تحصیل ضرور ندارد، توجه ضرور ندارد. این هست، چیزی که هست هست. بله، ای خدا ما را در دریای هستی خودت غرق کن. غرق کرده، این که دعا نمیخواهد. اگر غرق نمیکرد که تو نبودی. پس امر عام را من خودم دارم، خود ظهور آن امر عام هستم. ظهور هیچ کس نباید زور بزند تحصیل ظاهر آن بکند. ببینید قیام ظهور قائم است. یا بگویید خود قائم یکی از اسمهای زیدون قائمون است. زید می ایستد، اسم زید می شود ایستاده. زید می نشیند، اسم زید می شود نشسته. دیگر ملتفت باشید، یک اسم لفظی است که به فارسی آن را می گویند ایستاده و آنی که نشسته است آن را نشسته می گویند. این را به زبان عربی قائم می گویند، این را قائد می گویند. اینها اسمهای لفظی است، هر کسی به لغت خودش این را می گوید. این اسمهای لفظی پر محل اعتنا نیست، لکن یک اسمی هست که عرب می شناسد آن را به طوری که عجم می شناسد او را. خود زید ایستاده است، عرب می بیند که زید ایستاده، عجم می بیند زید ایستاده. پس این ایستاده به وجود خودش به عربها گفته من ایستادم، به عجم ها گفته منم ایستاده، به هندی ها گفته منم ایستاده. همه هم به زبان خود می فهمند. پس لغتی است بلیغ فصیح، هیچ راه شکی شبهه‌ای برای صاحب چشمی باقی نمی ماند. حالا این ایستاده ذات زید است. اگر ذات زید بود چرا وقتی که می نشیند باز ذات زید زید است؟ اگر ذات زید بود چرا وقتی که می نشیند باز ذات زید زید است؟ ایستاده اگر ذات زید بود، این که خراب می شد ذات زید هم خراب می شد. پس ذات زید خراب نشد به خراب شدن ایستاده. پس آنی که آباد است تا آنی که خراب می شود دوتا می شود. پس این ایستاده یکی از اسمهای زید است. هر که صاحب چشم بود دید زید ایستاده. حالا فکر کنید تا بیابید که این اسم زید هرگز نباید توجه کند به زید. درست دقت کنید، عرض می کنم نباید این ایستاده توجه کند به زید و به زید خطاب کند و بگوید که من ظاهر تو هستم، من ظهور تو هستم، تو مرا دریاب، تو مرا نجات بده. چون این چیزی معقول نیست. بلکه زید ایستاده پیش یک قوی تر از خودش باید التماس کند. من میخواهم جایی بروم، راه را راه نمیبرم، تو بیا راه را به من نشان بده. نه اینکه این ایستاده پیش زید میرود. پیش زید میروی چه کارت کند؟ زید در خود قائم، از خود قائم در مقام قائم بهتر ایستاده. زید بیرون از وجود قائم نیست که قائمی بیرون وجود خود داشته باشد. که این قائم طلب کند از زید. یک خورده دقت کنید، دقت که کردید میفهمید اینها را. پس قائم چیزی را که ندارد باید طلب کند، گرسنه است، قضا میخواهد، پیش خودش نیست، طلب میکند آن را. جاهل است، علم میخواهد، پیش عالمی باید برود، طلب علم کند. آن چیزی که پیش خودش هست هست، طلبی نمیخواهد. قائم زید پیش خودش هست، این زید را خوب میشناسد. اگر جاهل است میبیند جاهل است، اگر عالم است میبیند عالم است. و یکی از ابواب بزرگ حکمت همین است که عرض میکنم و لفظهاش را هم ببینید به چه آسانی عرض میکنم. پس انشاءالله ملتفت باشید. پس هرگز ظهور ظاهری نباید زور بزند که صعود کند برود پیش ظاهرش، پیش ظاهرش که هست. طلبات در جمیع دنیا و آخرت، در جمیع مقامات، تمامش از برای فقد است که کسی فاقد چیزی است و سراغ کرده یک جایی چیزی را می رود آنجا تحصیلش می کند و چیزی که بیرون از وجود شخصی است باید برود آن را طلب کند و باید برود آنجا. آن چیز بیرون ایستاده، پس امر عام نیست، پس دیگر امور عامه حالا به کار نخورد. پس کائنن ما کان، بالغن ما بلغ، آنچه پیش خودت هست هست. اگر خوب است و داری نگاهش دار. هرچه پیش خودت هست زور نزن، طلب نکن، طلب نمیخواهد. جای طلب کجاست؟ آنجاست که بیرون از وجود شخص هست. حالا دقت کنید انشاءالله. پس وقتی نظر میکنی میبینی فعلیاتی چند گرداگرد هم جمع آمده اند و هر فعلیتی طالب فعلیتی دیگر است. حالا فکر کنید و ببینید که هیچ دخلی به وحدت وجود ندارد این حرف ها، و میانه این حرف ها با وحدت وجود چقدر فرق است. تا به اینجای مطالبی که خوندیم، بزرگوار به دو مطلب اشاره فرمود. مطلب اول این هستش که ما دو نوع اسم داریم. یک اسم لفظیه، اسم قالیه به قول معروف. یک اسم وصفیه، اسم حالیه. در جای دیگر هم می فرماد که در اون حدیثی که می فرماد در زمان رجعت که بر پیشانی مؤمن نقش می بنده هازا مؤمنون حقا، و در پیشانی کافر خلاصه نقش می بنده هازا کافرون حقا، که هر کس این نقش را میخوانه، کسی گمان نکنه این را به زبان عربی مثلا یک هو و یک دالزاد و یک الف روی پیشانش می نویسن. ما دو نوع عربی داریم، یک عربی داریم عربی لفظی، یک عربی داریم عربی مبین، عربی فصیح. عربی لفظی فرمود، اشاره فرمود، همین جوری که در فارسی به ایستاده میگیم ایستاده، الف و ی و سین و تا و الف و دا و ها رو کنار هم می نویسیم، این را در زبان عربی میگیم مثلا قائم، با قاف و الف و همزه و میم می نویسیم. این عربی لفظیه. یک عربی داریم عربی مبینه، اختصاصی به عرب زبانها نداره، هر لغتی، هر صاحب هر زبانی این عربی را میخوانه، میتوانه بخوانه، هر انسان عاقلی میخوانه. اون کدوم عربی هست؟ این هست که یک شخصی بیسته، وقتی این شخص ایستاد، عرب این را ایستاده میبینه، فارس این را ایستاده میبینه، فرمود هندی هم ایستاده میبینه، انگلیسی هم ایستاده میبینه. پس این با ایستادن خودش، با این وصف خودش به تمام لغات مختلف، این ایستادن را داره براشون بیان میکنه. این را میگن عربی مبین. پس به این لغت بزرگوار اینجا اشاره فرمود، وقتی حالا یک شخص می ایسته، این ایستاده بودن را واجده. حالا بینیم سراغ مطلب بعد. فرمود وقتی که زید می ایسته، من زید وقتی ایستادم، نکته داره. می فرمود که هر مؤثری صفات خودش را در آثار خودش می زاره. من زید اگر انسان جاهلی باشم، ایستاده من هم جاهله. اگر من انسان بخیلی باشم، ایستاده من هم چیه؟ بخیله. من هر صفتی داشته باشم، صفات ذاتی من در ضمن اسما و آثار من موجوده. پس ایستاده من برش قبیه بره صفات من را تحصیل بکنه. خودش صفات من را واجده. اگر من گرسنه باشم ایستاده من هم گرسنه. پس ایستاده باید نباید گرسنگی تحصیل بکنه، گرسنه هست. ایستاده باید چیزی را تحصیل بکنه که فاقدشه. فاقد چیه؟ فاقد نانه، فاقد سیریه. برو نان تحصیل بکن، برو آب تحصیل بکن، برو علم تحصیل بکن، برو قدرت تحصیل بکن. پس طبق این قاعده هر مقیدی مطلقش را واجده، هر مقیدی مطلقش را واجده. پس مطلق خدای اون مقید نیست، خود مطلق هم یک خلقیه مثل این مقید. این صفات مطلق در همین مقید هست. انبیاء علیهم السلام فرمود برای چه آمدن؟ آمدن که ما را چیزهایی که فاقدیم و نداریم به ما تحصیل حاصل بکنن. سراغ چیزهایی بریم که فاقدش بودیم. کجاست چیزهایی که فاقدیم؟ در مبدأ ما فاقد علمیم، فاقد قدرتیم، فاقد حکمتیم. آمدن که ما را خلاصه به اندازه ظرفیت خودمون از این مبدأ به ما عنایت کنن، فیض بدن. این مطلب خیلی واضحه. این خلاف اعتقاده، این خلاف حرف صوفیه است. اونها میگن مطلق خداست. خب مطلق خداست که دیگه، پس چه تحصیل میکنی؟ به چه توجه میکنی؟ به که رو میکنی؟ به چه پیغمبری اعتقاد داری، اقرار داری؟ دیگه همه این حرفا میشه کشک به اعتقاد خودش. پس عرض میکنم سانهی که سانه کل است و خلق را از عالم امکان از موادشان بیرون آورده ساخته، کرسی ساخته، آسمان ساخته، زمین ساخته، انسان ساخته، تصرف میکند در آنها و در اینی که یک کسی هست که این کارها را کرده نمی شود شک کرد. چشمت را بمان ببین حالا که ساخته اندش نمی توانی نگاهش داری. دیگر خیلی واضح هست که نمی توانی خودت اینها را بسازی. اینها را که می بینی هست، اتفاق عقول هم هست که اینها خودشان را نساختن. و چه ساختنها که اگر یک خرد شعور به کار ببری میابی که همه جاش را خدا ساخته. اگر قدری شعور کم باشد هر جا کلفت کاری است، یعنی مشکل کار، میبینی که خدا آن را ساخته. اگر شعور زیاد داری ببین آب را ساختن و شب و روز مشغول به ساختنش هستن. آبهای امسالی مال پارسال نیست. آبهای پارسالی هی بخار شد و بخارها هی جزء هوا شد، هواها هم همینطور، زمینها هم همینطور، همه را هی تازه به تازه دارن می سازن. بل هم فی لبس من خلق جدید، لکن این نظر را قدری آدم باید مرتاض به حکمت باشد، باید قدری فکر کند که ملتفت شود. لکن اگر شعور آن قدرها هم نباشد آثار صنعتش را در همه جا می بینن. آثار صنعتش در نباتات خیلی واضح است. اگر فکر کردن در جمادات مشکل است، فکر کن در نباتات. فکر کن ببین یک بادامی کشتیم، هر جای این بادام را چشیدیم یک جور طعم داشت، یک جور بو داشت، یک جور خاصیت داشت، تا اینکه سبز می شود و درخت می شود. وقتی سبز می شود میبینی برگش یک طور دیگر است، شاخش طوری دیگر است، چوبش طوری دیگر است، گدش طوری دیگر است، بادامش طوری دیگر است، مغزش طوری دیگر است، پوستش طوری دیگر است، آن پوست روش طوری دیگر است. هر کدام طبعی دارن، طعمی دارن، ریشهش طعمی دیگر دارد، برگش طعمی دیگر دارد، روغنش خاصیتی دیگر دارد، سفتش خاصیتی دیگر دارد. ببینید که از یک جوهر بیرون بیاید امتعه بسیار که نمی شود احسا کرد. حالا آیا این از طبع خودش است؟ چطور می شود از طبع خودش باشد؟ از یک ماده خیلی زور بزنی که چیزی بیرون آید یک چیز حاصل می شود. حالا ببین یک آب یک دست متشاکل اجزا چطور شد که یک گوشه اش بس و یخ شد، یک گوشه او روان شد. طبیعت هم همینجور کار می کند. کار طبیعت این است که برودت که مسلط شد یک جاش یخ می کند، حرارت که مسلط شد یک جاش را آب می کند. اما یک کیفیت را می بینی بر چیزی وارد شد، یک جاش سخت شده است، یک جاش سوز شده است. پس ببین در نبات صنعت سانه چقدر واضح است. از نبات یک خورده انسان پا بالا می گذارد و فکر می کند در حیوان خیلی واضح تر می شود. از اینجا به بعد وارد اثبات خدا می شود. خدا، خدایی که می فرما چشمت را اگر بمالی خدا را می بینی. بزرگوار تا به اینجا دو دلیل اقامه فرمود. دلیل اول، دلیل صنع صانع علت و معلوله. می فرماد که هر چیزی میبینی با چشمت که مالک وجود خودش نیست. اگر مالک وجود خودش بود فانی نمیشد. هر چیزی که یک صورتی داره میشه این صورتش را شکست. هر چیزی که یک خاصیتی داره میشه خاصیتش را ازش گرفت. همین سنگ را اگر روش اسید بریزیم این سنگ خاصیتش ازش گرفته میشه. اگر یک تبر برداریم بشکنیم صورتش به هم میخوره، شکسته میشه. من انسان را یک لحظه رگم را قطع بکنم این انسان از بین میره، میمیره. من انسان را یک جایی از بدنم به هم بخوره من انسان خلاصه فاسد میشم، در معرض فساد قرار میگیرم. مالک هیچ چیز خودم نیستم، حتی مالک خیال خودم، مالک جسم خودم، مالک جواره خودم هیچ چیزش را مالک نیستم. اگر ازم بخوان بگیرن ازم میگیرن، دست خودم نیست. پس من حافظ وجود خودم، مالک وجود خودم نیستم. پس یک کسی این هستی را به من داده، من که نیستم، من که مالکش نیستم، مال من که نیست. مگر میشه یک چیز نادار به خودی خودش دارا بشه؟ مگر میشه یک چیز سرد به خودی خودش گرم بشه؟ پس یک کسی که دارا بوده این وجود را، این انسان را، این اعضا را، این خیال را، این فکر را به من داده. مطلب واضحه، در همه جای ملک همینه، همه نادارن. پس به این نادارها یک کسی، یک دارایی این وجود را بر اینها عطا کرده. این مطلب رفت. و در مطلب اول فرمود که این آبهایی که روی زمین تشکیل میشه آبها تازه به تازه، مثل انسانهایی که هی دارن متولد میشن. انسانی که الان متولد میشه بابای من بوده متولد شده، نه این انسان جدیده. آبهایی هم که داره اینجا درست میشه در عالم، هی گیاهایی که ساخته میشه اینها هی جدیده. قدیمی ها رفتن، رفت، تمام شد، رفت. اینها هی جدیده، هی خالق داره اینها را میسازه. این دلیل اول. دلیل دوم میفرماد که این خالق فقط نیست همین خلق بکنه، این خالق مدبره. میفرماد طبیعت را بر هر چیزی اگر فعل طبیعی را جاری بکنه کار خودش را میکنه، ولی تدبیر اینجوری نیست. مثلا فرمود بزرگوار اگر سردی را به یک جا غالب بکنی یخ میزنه، اگر آتش را به یک جا غالب بکنی آتش میگیره. اگر آتش را به این فرش ها بیندازیم آتش نمیگه این فرش گرانه خراب میشه میسوزه، میگه من آتش را من میسوزانم، فرش ها میسوزه. اگر آمدیم در اینجا دیدیم یک کسی به جای اینکه آتش را بر این فرش ها بسوزانه آتش را در بخاری گذاشته، میفهمیم این شخص شخص مدبریه. تدبیر از طبیعت واضحه. میفرماد یک درخت را نگاه کن، هر جاییش، هر جزئیش، هر نقطه ایش یک خاصیتی داره. چقدر بر نظم حکمته، چه طعم‌های متفاوتی، چه خاصیت‌های مختلفی، چه نظمی، چه تدبیری. هر جزئش را نگاه می‌کنی ریشش آب را بکشه، برگ‌هاش نور را جذب کنه، میوه ها شطور ساخته بشه، پوستش محافظت از گوشت میوهش بکنه. میفرماد به هر جزءش نگاه میکنی دست تدبیر میبینی. پس این خالق مدبر هم بوده. حالا در حیوانش را میفرماد فکر کن، از نبات یک خورده انسان پا بالا میگذارد، فکر میکند در حیوان خیلی واضح تر میشود. ببین در حیوان یک نطفه است ریخته شده در رحم، این یک نطفه چطور شد؟ یک جایش منشق شد پا شد، یک جایش گرد شد و سر شد. آیا خودش اینطور می شود؟ یک ماده یک دست، یک جایش چش شده، یک جایش گوش شده، یک جایش دست شده، یک جایش پا شده. بعد از این که فکر کردی هر چیزیش هرچه شده فکر کن، ببین چطور هر چیزیش یک جایی واقع شده به طور حکمت. چشمش کف پا نیامده. فکر می کنی اگر این طور ساخته شده بود ساختنش عبث می شد، آن وقت یک قدم بر می داشت کور می شد. پس چشم را می آورن این بالا می گذارن، گوشش را سر جاش می گذارن، ابروش را سر جاش می گذارن، بینیش را سر جاش می گذارن. وقتی فکر می کنی می بینی این صنعت صنعتی نیست که خودش این طور شده باشه. در اینی که این هست شکی نیست، و اینی هم که خودش خود را نمیتواند بسازد شکی نیست، نمیشود ساخت. پس در اینی که یک صانعی هست این کارها را کرده شکی نیست، چرا که اینها را میبینیم کرده شده. پس صانعی کرده و توانسته که کرده، پس قادر بوده، پس قدرتش هم داخل یقینی یاد میشود. پس یقین میکنی که قادر بوده که کرده، دیگر یک خورده عقل و شعور بیشتر به کار میبری، میبینی اینها را که ساخته هر چیزی را سر جای خودش گذارده، حکمتش را میفهمی. میبینی چشم خوب جای واقع شده، اگر جاش مغز سر بود از آفتاب کور میشد، زیر پا بود به راه رفتن کور میشد. میفهمی هر جا بود مثل اینجا نبود، به این طور محفوظ نبود، حاجبی هم براش قرار داده، ابروی سیاه بالای آن قرار داده به جهتی که سیاهی حفظ نور چشم را می کند. تا نور نباشد که رنگها تمیز داده نمی شود، پیدا که شد چشم را می زند. دیگر چرا می زند؟ تفصیل خیلی دارد. پس نور چشم را می زند، هر چیز نورانی چشم را زودتر می زند. نور هم اگر نبود تاریک بود، رنگ ها پیدا نمی شد. پس نور لابد باید باشد. نور که شد چشم را می زند و خیره می شود چشم به واسطه نور. پس یک سایبانی که تاریک کند بالای چشم می گذارد، ابرو قرار می دهد که سیاهی و عکسش مانع شود و نگذارد که نور چشم را بزند. پس دیدبانی در بالای قلعه بدن قرار داده و سیاهی دور همان دیدبان را از روی حکمت قرار داده و زینتش هم کرده که خوشایند باشد، و سیاهی آن دور مقابلی کند با نور خارجی که چشم درست بتواند ببیند. اگر درست بخواهی داخل شوی در حکمت، میبینی که چقدر صنعت به کار برده و روز به روز، آن به آن، ساعت به ساعت، حیرت بر حیرت میافزاید. اینقدرها وقتی در اجزای اینها فکر کنی هوش از سرت میرود، متحیر میشوی. بزرگوار تشریح حیوان فرمود، فرمود حیوان اولش چه بود؟ یک نطفه گندیده سفید. همین نطفه چه شد؟ یک جای شد چشم. چه اعضای عجیب غریبی داره این چشم؟ یک جاش مردمکه، یک جاش زجاجیه، یک جاش صلبیه، یک جاش عدسی، یک جاش شبکیه. چه حکمت عجیبی این چشم داره. یک جاش گوش شد، این گوش چقدر حکمت داره، چه استخوان‌های ظریفی داره، چه اجزایی داره این گوش. یک جاش سر شد، یک جاش پا شد، هر جا اعضایی که در می‌فرماد، در هر عضوی، در هر ریز ریزش که فکر کنی چقدر عجیبه، چقدر تدبیر کرده این حکیم. چش را فرمود، فرمود چش را، جاش را در هر جای بدن خیال بکنی برش یک نقصی وارده. اگر در مغز سرت بود که آفتاب کورش میکرد، در زیر پاد بود که وقتی راه میرفتی کور میشدی، در هر جای بدن بود به این حکمتی که در این جا هست نمیشد باش. میفرماد همین چشمی که داری، همین ابرویی که به نظرت خیلی خلاصه فقط برای زینت میاد، همین ابرو میفرماد نور چشمت را تنظیم میکنه. امام صادق در اون حدیث میفرماد به اون شخصی که اثبات میفرماد به واسطه تدبیرات بدن، تدبیرات بدن خدای حکیم را، حضرت میفرماد همین ابرو اگر نبود این عرقی که از پیشانی تو سرریز میشد مستقیم به چشم تو وارد میشد. همین ابرو یک سایبان محافظ چشمه، نورش را تنظیم میکنه، عرق را نمیگذاره وارد چشم بشه، جلوش را میگیره. بعد همین ابرو را، الله اکبر، میفرماد ابرو را زینت هم قرار داده. این ابرو را یک ذره کجش بکنید چقدر طرف بد ترکیب میشه، زشت میشه، کجا راستش میکنی؟ چقدر عجیبه. همین یک ابروش، چند تا موی که اینجا رویده. پس انسان ولو حکیم باشد، ولو طبیب باشد، ولو ریز ریز کرده باشد، ولو تشریح کرده باشد، اگر عاقل است هی حیرتش زیاده میشود که این چه صنعتی است به کار رفته. پس این صنعتی را که انسان بعد از تشریحش عاجز است از فهم حکمت‌های آن، در فهم هر جزءش که فکر می‌کنی از هزار حکمت یکیش را می‌فهمی. پس می‌فهمی که این کار، کار این خلق نیست. حالا که می‌بینی ساخته شده حیوانی، این همه حکمت در او ظاهر است، وقتی در انسانش فکر می‌کنی میبینی عقلش هم داده اند، شعورش هم داده اند که خاضع بشود و خاشع بشود. برای جای فکر کن که عقل را چطور توی این سر گذارده اند، حبسش کرده اند، حیران میشوی. عقل را توی اتاق نمیشود حبسش کرد، توی صندوق نمیشود حبسش کرد. حالا این صنعتی است به کار برده، انسان حیران میشود که چجورش کرده ان الان توی بدن حبس است. الان عقل من پیش من است، عقل شما پیش شماست. به همین طور نفس را خیال کنید، خیال را فکر کنید. به همین طور پس عالمی که غیر از این عالم است تمامش را عرض می کنم همین طور است. انشاءالله این آخرین مطلبی بود که امروز خوندیم، بقیهش را جلسه هفته بعد انشاءالله می خوانیم. در اینجا یک مطلب عجیب اشاره فرمود بزرگوار. فرمود که در انسان فکر کن، در انسان یک سری خدا جوهرها قرار داده که خلاف عالم جسمه، از عالم جسم نیست. در این عالم جسم چشم من محبوس در زمان حاله، چشم جسمانی من یک ساعت قبل را نمیتوانه ببینه، هرچه زور بزنه من یک ساعت قبل را با این چشم ببینم نمیتوانم، یک ساعت بعد را هم نمیتوانم با این چشم ببینم هرچه زور بزنم. این چشم محبوس در زمان حاله. حالا این خدا، این صانع، این مدبر یک جوهری در من قرار داده که من یک ساعت قبلم را میتوانم ببینم، یک ساعت بعدم را هم میتوانم ببینم. خیال منه. چطور گذشته در من اثر میکنه؟ آیا این سنگ از یک سال قبلش هیچ متأثر میشه؟ نه. ولی من یک سال قبل پدرم را از دست دادم، الان متأثر میشه. پس من یک جوهری دارم از گذشته ها و آینده ها متأثر میشم، سیر میکنه، شب خواب میبینم، فردا همون خوابم دقیقا تعبیر میشه، مطابق همون خواب میبینم واقع شد. پس من آینده ها را میبینم. پس یک جوهری دارم من در وجود خودم که خارج از این جسمه، خارج از این آدم جسمه. چطور این مدبر، این آدمی که خارج از این آدم جسم هست را در این بدن من قرار داده، در این سر من حبسش کرده؟ می فرماد که انسان حکیم به این عظمت، به این وضوح، جزئی جزئیش را اگر انسان فکر کنه، عقلها خدا می دانه، حیران میشه، انسان لذت میبره وقتی این بزرگوار اینطور تشریح می فرماد حقایق خلقت را. انشاءالله باز خلاصه مطالبی که در ادامه این مطلب هست را انشاءالله هفته آینده بخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله.